بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بحث و صحبت در دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بود بر مدعایی که مدعا نسب الفقهاست، البته فقهای عدول، فقهای واجد شرائط در عصر و زمان غیبت، برای خاطر همه شؤون و اداره همه امور امت، چه شؤون قضا باشه و چه شؤون دیگر باشه از شؤون حکومت غیر از قضا، مدعا اینه. عرضم کردیم که مقبوله سوالی که درش مطرح شد، سوالش در حقیقت در سوالش دو تا عنوان مطرح شده، یکی عنوان سلطان بوده و عنوان والی و حاکم، یکی هم عنوان قاضی بوده. راوی عرض کرد که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، بعد گفته که فتحا کما الى السلطان او الى القضاة ایهل ذلک. در سؤال ایشون هم سلطان مطرح شده و هم قضاة مطرح شدن، و دیروز عرض کردیم که سلطان محوری داره و شؤون و اموری ارجاع به ایشون میشه، غیر از محوری که قاضی داره و غیر از امور و شؤونی که به قاضی ارجاع میشه. مفصل مشروع توضیح دادیم، بیان کردیم و بیانم کردیم که در اون زمانها، بلکه فی کل عصرن، نه سلطان و والی در محور قاضی دخالت میکنه، محور قضا، نه قاضی میتونه در محور والی دخالت بکنه. بعد نتیجه گرفتیم که با این قرائن اون مسئله منازعه فی دین و او میراث مثاله، نه انحصار باشه. عنوان مثال و ذکر نمونه، راوی گفته که بینهما منازعه فی دین او میراث، و الا مقصود سؤال از کل منازعات و کل امور و حوادث و مسائلی که بین مردم واقع میشه، چه منازعاتی که حلش مربوط به اعمال قدرت، مربوط به قدرت اجراییه که والی باید دخالت کنه، چه منازعاتی که حلش مربوط به اعمال قدرت نیست، اعمال خبرویت، یعنی خبرویت قضایی دیگه. قاضی که اعمال قدرت نمی کنه، اعمال خبرویت میکنه و از اون خبرویت قضایی و شم القضایی که داره استفاده میکنه، بعد منازعه رو فیصله میده. البته بعد از آنی که از خبرویتش استفاده کرد و مشخص شد که من له الحق کیه و من علیه الحق کیه، اون موقع اگر معمولا اون که من علیه الحق در ادای حق تمرد کنه یا امتناع ورزه و ابا بکنه، اونجا البته حاکم قدرت اجرا مأمور پلیس قضایی الان در زمان ما دیگه مأمور میشه میاد و طرفی را که مستنکف و متمرده اینو میگیره ملزمش میکنه به اینکه آقا این حق را ادا کن دیگه. بنابراین این روایت این که درش ذکر شد به عنوان مثال و الا منظور کل منازعاته، چه منازعات سلطانیه که سلطان باید حل و فصل کنه، چه منازعات غازویه که غازی باید حل و فصلش بکنه، همه رو شامل میشه. به خصوص این که امام صادق سلام الله علیه در اثناء حدیث تمسک فرمودن به آیه شریفه علم تر الالذین یزعمون تا آخر که یوریدون ان یتحاکمو الالتاغوت. معمولا تاغوت در همین آیه شریفه ظهور تام و تمام در سلاطین جور داره و حکام جور، اگر قضات را هم بگیره از باب اینکه قضات هم دست نشانده طاغوت کوچکن که دست نشانده طاغوت بزرگن، بلا این مسلمه که طاغوت در فرهنگ قرآن معمولا مقابل الله به کار میره، نه مقابل قاضی عادل، مقابل الله به کار میره. حتی مقابل رسول الله هم نه، مقابل امام هم نه، مقابل فقیه عادل هم نه، فضلن از این که مقابل قاضی عادل بگن طاغوت، نه مقابل الله. شاهدشم شریفه از سوره مبارکه بقره که اونجا آیه 270 ظاهرن 6 یا 5 که داره اونجا فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، نفرمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن به رسول الله، یا یؤمن به چه؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. مقابله ای که در فرهنگ قرآن کریم میندازن بین طاغوت است و الله، که ایمان به الله مأمور به، کفر به طاغوت هم مأمور به، که در سوره نساء آیه 60 یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، ناظر به همینه که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب این مقابله اینه، معلوم بشه هر قدرتی که در مقابل الله علمش بکنم در مقابل الله، و هر حاکمیتی را که در مقابل حاکمیت الله علمش بکنن، اون حاکمیت، اون حکومت، اون شخص یا اون هیئت، هر که هست، شورایی باشه غیر شورایی، فردی باشه، اون طاغوت و طاغوتیه دیگه. و در آیه 277 سوره بقره آیت الکرسی اونجا هم باز داره که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. صحبت الله هست و طاغوته، که یه برش الله که یخرج الله ولی الذین آمنوا، این ولایت بر اونها داره، کارشم یخرجهم من الظلمات الى النور، اینم در حقیقت شأن ولایت و اثر ولایت. این ورم والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، اونجا الله یک ولی هست، اینجا طواغیت زیادن دیگه. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، اینجا هم طاغوت ولی اینهاست، که انه مقابله بین ایمان و کفر، مقابله بین ولایت الله و ولایت طاغوت، طاغوت معمولا به سلاطین جور میگن، به اونها بیشتر میچسبه تا به اونهایی که معمولا دست نشاندهشون هستن. تازه به شیطان هم طاغوت میگن، که خب اون دیگه طاغوت کبیر بالاست که در واقع شبیه شیطان بزرگ یا شیطان کوچک، اونم طاغوت میشه گفت بهش دیگه. در هر حال این دست نشونده ها رو که طاغوت میگن، اینا در واقع طغیانشون همونطور که عرض کردم از طغیان طاغوت بزرگ تغذیه میشه. و حتی این قضات و امثال قضات در نظام طاغوتی، اینا پروانه از طاغوت دارن که قاضی بشن اگه پروانه طاغوتی نداشته باشند و جواز اذن طاغوت نباشه، امر ایشون نباشه، تنفیذ ایشون نباشه، نسب ایشون نباشه، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه که قضات نیتون قضات باشن، که اینا پروانه دارن که قاضی میشن دیگه. حتی اون طاغوت بزرگم پروانه از شیطان و ابلیس داره، ولی این طواغیت کوچک که در طول ایشون هستن پروانه از ایشون دارن دیگه. بنابراین آیه شریفه که سوال میکنه قلت و فکیف یصنعان، پس این دوتا مرد شیعی و امامی که ممنوعن از رفتن پیش طاغوت و طاغوتی ها، فکیف یصنعان عند المنازعه، اگه درگیر بشن گرفتار بشن خب چه بکنن، پس کجا برن؟ تا قبل از این حضرت فرموده بود که منتها کمه الیهم، دیگه الیهم یه سره کرده یه کاسه کرده، اینجا الیه که سلطان باشه او الیهم که قضات باشه نیست. آیه شریفه منتها کلام امام هست، منتها کمه الیهم فی حق او باطل فانما تها کمه الطاغوت، تو مقبوله عمر ابن حنزله. و راوی سائل جدا کرده بود که فتها کما ال السلطان او ال القضات، ایهل آیا این جایز؟ حضرت فرمود که نه. بعد فرمود منتها کما الیهم، چون از یه خانواده بلخه دیگه، در طول همان قاضیش جواز و پروانه از والی داره، والی هم جواز و پروانه از ابلیس داره. اینه که منتها کمه الیهم فی حق او باطل فکأنما تها کمه الطاغوت که یریدون ان یتها کمو الطاغوت. پس این فکیف یصنعانی که راوی میپرسه پس چه بکنن، این تنها سوال از رجوع به قاضی نیست، سوال از رجوع به سلطان و یا قاضی که دست نشانده سلطان جایه. امام هنگ که پاسخ فرمودن که پاسخش در ذیل مقبوله این بود که ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما تا اون آخرش. این پاسخی که امام فرمودن که ینظران به همچه آدم، در همه شؤون و امور یک نکته ظریفی است که من عرض کنم معما حل میشه. نکته ظریفی که به خاطر میاد اینه که کلن در اینجا و جاهای دیگه اونی که در مد نظر هست، چه در قرآن کریم یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت، چه در روایات و اخبار شریفه و کریمه، کلن نظر بر اینه که مردم مسلمان ها به سمت طاغوت نرن و در کل امور طاغوت رو رها کنن، چه در امور احکام سلطانیه و احکام حکومیه، چه در امور احکام قضاییه، چون محورهایی که مربوط به والیه، چه محورهایی که مربوط به قاضیه، چه محورهایی که مربوط به استاندار، فرماندار، بخشدار، کلن نظر بر نفی و جارو کردن و منزوی کردن و پیچیدن و در هم پیچیدن تومار حکومت غیر الله، که مردم نرن تا اونا خود به خود حکومتشون جمع بشه و در نتیجه منتفی بشه، و از این ور سوق دادن به حکومت الله، که حکومت الله البته در زمان رسول الله در دست ایشونه صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان معصومین و عصر حضور در دست اون بزرگواران صلوات الله علیه اجمعین، در عصر غیبت هم همینه در دست فقهای عدول. یعنی کلن آیات روایات ناظرن به دو مسئله، دو تا عقد دارن، عقد ایجابی و عقد سلبی. عقد سلبی سلب و نفی و جارو کردن آنچه که از حکومت و قدرت غیر الله، که از او تعبیر به طاغوت میشه، چون یخرجونهم من النور الی الظلمات، دیگه طاغوت کارش اینه. و عقد ایجاب اثبات و ایجاب واحده الهیه‌ای که در اون حکومت یخرجهم من الظلمات الى النور هست. کلن در روایات آیات این نکته با در مد نظر باشه، نمیخوان یه چیز اختصاصی بگن که قاضی باشه اما والی و حاکم طاغوت باشه، حاکم طاغوت باشه اما استاندارش یاغوت باشه. نه، ناظر به این نیست که بخواد موضعی صحبت کنه یا مقطعی صحبت کنه یا خصوصی صحبت کنه یا محوری صحبت بشه. کلن دوتا عقد، عقد ایجاب عقد سلب، دوتا محور، محور ایجاب محور سلب، کلن همین دوتاست. خب محور ایجاب حکومت الله، محور سلب حکومت طاغوت دیگه. اون یکی کلن نه، این یکی کلن آری دیگه. همین البته او معید شما دیگه، یا نه مخربه اوز میخوام خب همین، یعنی میخواد بگه مردم تا جایی که میتونن، در نسبیه دیگه، مطلقش مشکله، تا جایی که میتونن اون سمت نرن، چون با نرفتن مردم خورده خورده اون سمت تضعیف میشه و چه بسا ممکنه که تعطیل بشه. اگه برن تقویت میشه، تایید میشه، تحکیم میشه. نسبی امور، امام سعی داره که تا بتونن ولو به مقدار کم، بله دیگه، ولو این محور هر مقدار که بتونن کلا. غرض لسان امام لسان خاص نیست، کلن لسان قرآن، لسان حدیث مرکب از دو عقده، عقد ایجاب عقد سلب، نافیس حکومت طاغوت را، مثبت هست حکومت الله را. منظور در حقیقت اینه، این نکته با در مد نظر باشه، ولی اگه مردم نران از کدام خورده خورده اون تضعیف میشه یا تعطیل میشه. در اون نامه مبارکه امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که خطاب به محمد ابن مسلم زهری هست، اونجا داره که دیگه شما از کنم که و جعلو، که تو باعث شده که مردم، تو باعث شده که مردم به سمت اونا رفتن دیگه، جعلو که غطبن ادارو بک رها مظالمهم و جسرن یعبرون علیک و سلمن الى زلالتهم دائیا الى غیهم سالکن سبیلهم. یدخلون یا یدخلون به کش شک علال علما و یقتادون به که قلوب الجهال الیهم. این باعث شده که مردم اونور میره اونور تقویت میشه دیگه. ائمه سلام الله علیهم اجمعین سعی دارن که تا بشه اونور جارو بشه، نفع بشه، کلن ترد بشه، اینور تثبیت بشه و تحکیم بشه. اگه این نکته در نظر باشه در برداشت از آیات کریمه و روایات شریفه، خیلی کمک مسئله عمر ابن حنظله و امثالشه که منظور عام، نه منظور منازعه خاصی که مربوط به قضات به ارتباطی به حکام و ولات پیدا نکنه. خب تا اینجا مسئله از کنم که عمر ابن مقبوله عمر ابن حنظله تا میرسه به اینجا که فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. عمده شاهدمون همین جمله است، برای خاطر استفاده این که فقهای عدول واجد شرائط در عصر غیبت اینا حکام و ولاتی هستن که ولایت و امامتشون و رهبریشون یا ولایتشون امضا شده و تایید شده و نصب شده از قبل معصوم سلام الله علیه، ولایت فعلیه دارن نه ولایت شأنیه سلوهیه. انتصاب از بالا هست نه انتخاب از امت و پایین. چجور؟ حضرت فرمود که یندران به همچه کسی، بعد فرمود که فلیرزو بهی حکما، باید مردم راضی بشن تن بدن نسبت به همچه کسی که این کس حکم باشه. چرا راضی بشن؟ چرا تن بدن؟ این چه کاره است مگه؟ فرمود فانی قد جعلته علیکم حاکما، من حاکمش قرار دادم، نسبش کردم به عنوان حاکم. از این کلمه قاضی حضرت عدول فرمودن که قبلا فرمودن قاضی، اون راوی گفته یحل ذلک که تحاکما الی السلطان او الی القضات، حضرت فرمود که نه فانی جعلته علیکم حاکما، به جای قاضیان حاکمان را حضرت استعمال کردند و فرمودن. و اینی جعلتو داره که من جعلش کردم، نسبش کردم به عنوان حاکم، و چون نسبش کردم به عنوان حاکم شما مردم باید رضا بدید و تن بدید به حکومت ایشون، تسلیم بشید نسبت به حکومت ایشون. فلیرزو بهی حکما معلله فانی قد جعلت علیکم حاکما، علته که معلل قبل از علت ذکر شده، که ان مردم میگن چرا ما راضی بشیم به حکمیت و حاکمیت ایشون، ایشون مگه چه شأنی داره این آقای فقیه عادل یا راوی حدیث و عارف احکام شما که حلال و حرامه؟ و مو شأنش اینه که ایشون نایب من هست، ایشون جانشین منه، ایشون منصوب از قبل منه. و لذا فرمود به این که فإذا حکم به حکمنا، نتیجش بعدم فلم یقبله من فإنما استخف، فإنما به حکم الله استخف و علینا رد و راد و علینا الراد و علالله و هو علی حد شرک بالله. میگه منصوب از قبل من ما هست و به تعبیر بنده دست نشونده ائمه علیهم السلام، لذا نایبن، جای اونها قرار دارن، حکمشون حکم خداست، قبول حکمشون قبول حکم خداست، رد و استخفاف حکمشون رد و استخفاف حکم خداست. از این فانی قد جعلته علیکم حاکما استفاده میشه که نسبی در کاره و جعلی در کاره، و اگر نمیفهمود که نمیفهمود فلیرزا بهی حکما، میفهمود کسی که اینجوریه فلینتخبو، مردم خوبه که انتخابش کنن برای خاطر امامت و ولایت و اداره شؤون امت. یا میفهمود که فل ینسبوه امامن امیرن قائدن حاکما، لازمه که مردم نسبش بکنند و قرارش بدن برای خاطر قیادت و حکومت و ولایت. یا میفهمود فل یعینوه حاکمن امیرن قائدا، تعیینش بکنند. اصلا راجع مردم چیزی نفرمود. چرا فرمود که مردم با تن بدن، با تسلیم بشن، با که انه بیعت کنن. بیعت به معنی قبول و پذیرش ولایت و حکومت این آقا. فلیرزا بهی حکما، همون بیعت. این مردم با دست بیعت به همچه کسی بدن، رضا داشته باشن به حاکمیت ایشون اند ولایت ایشون رو، نه انتخابش بکنن، نه تعیینش بکنن، نه به او رأی بدن. صحبت رأی و انتخاب و تعیین نیست. این فلیرزا و الزامه، این من که امامم ملزم میکنم مردم را به رضا. رضا هم اگه بشه رضای قلبی و ظاهری و باطنی، نشد رضا بیعت، تسلیم. تسلیم دیگه قبول، بپذیرن حکومت و ولایت ایشون را. این طور فهمود. چرا بپذیرن؟ نه از باب این که اونها انتخابش کردن باید بپذیرن، نه از باب این که رأی دادن باید بپذیرن، نه فئنی قد جعلتو علیکم حاکما، من ایشون رو، من ولی خدا هستم و ولی بالاصالم، امام معصومم، این حق مال من هست، الا که ید من بسته است و من یا در حبسم یا تحت نظرم یا در تبعیدم یا در محاصرم، کاری از من از نظر حکومت فعلا ساخته نیست چون مانع در کاره. اما خب من به شما میگم که اونا منصوب منند و هر کاری، هر منازعی، هر مسئلهی که هست مراجعه به اونها بکنید. این که انه این کلام، ببینید همون نکته ظریفی که عرض کردم، نکته دقیق و ظریف، این کلام ناظره که طاغوت نه، طاغوتی ها نه در کل مسائل، نه در بعض دون بعض. این که فلیرزا بهی حکمن، یعنی ای لیس للناس حق الرجوع الى غیر هذا الرجل الذي نسبته و جعلته حاکمن و قاضیا. مردم حق ندارن که به غیر ایشون رجوع کنن، غیر ایشون من سلاطین طغات و طاغوتی، یا من قضاتهم الاسات و الاتات، هر کس باشه، حق رجوع به اونا اصلا نداره. این در واقع تخت کردن در خانه طاغوت، باز کردن در خانه حق و خانه حکومت اسلامی به الهیه. این فلیرزا بهی حکما، فقط ایشون رو به رسمیت بشناسن دیگه. این رسمیه، این حکومتش مشروعه، اینه که مردم باید به سمت این برن، غیر این هر که باشه حکومتش مشروعیت نداره. بگیم نه او والی باشه، ایشون قاضی باشه، نه، این حرفا نیست. نفی کامل از اون ور، اثبات کامل از این و این نفی اثبات در واقع به این کیفیته. بعد ممکنه کسی توهم کنه که این فلیرزا بهی حکمن، که در حقیقت رضا آمده اینجا، یرزا بهی حکمن، یعنی این آیون مردم مسلمین ایشون رو به عنوان حکم، حکم این داور، قاضی، مثلا اینطور خیال کنه، لعل کسی توهم این طوری بکنه. این توهم دیگه مورد نداره با اون نکته دقیق و ظریفی که ما عرض کردیم، چون صحبت طاغوت شد تو روایت، یریدون ان یتحاکم الی طاغوت. صحبت طاغوت شد در روایت که راوی گفته که فتحاکم الی السلطان او الی القضات ایهل، تمام اینا گفته شده، سلطان مطرح شد، قاضیش مطرح شد، نمیدن کیش مطرح شد، و در واقع ردیف این مسائل با طرح سلطان طاغوت و قاضی جور و حاکم غیر عدل و این سخن و این تعیین تکلیف در ذیل این مسائل دیگه، یعنی اینا که گفته شد اونها نه، به جای اونها اینها آری دیگه، اون بساط کلن نه، به جای اون بساط اینه دیگه، این رو ما حکمش کردیم، حاکمش کردیم. فلیرزو هم امر الزام، خود این فلیرزو ازش که دقت فرمایید بیعت در میاد، به اون معنای بیعت، نه انتخاب که حکومت فقیه انتخابی باشه، نه انتصاب، به این یرزو بیعت به معنای رضا و قبول و پذیرش حکومت فقیه، این فقیه حاکمه بالفعل، مردم باید قبولش کنند و برن زیر بارش دیگه، تا اون کر و فر و رتق و فتق و اخذ و ترکش دیگه فعلیت پیدا بکنه، دستش باز بشه. فلیرز و بهی حکمن، که دستش در حقیقت باز بشه. حتی بله دیگه، اگه واجد شرایط نبوده نوبت به عدول مؤمنین میرسه، اگه اونم نبوده باز به ثقات و نامیرسه، که امور حسبی هست دیگه، در واقع به شکلی باید حل بشه. خب این تا اینجا مال مقبوله عمر ابن حنظله که هم قاضی رو میگه هم والی رو میگه با اون عرضایی که ما کردیم. آد اینجا میشه به مشهوره ابی خدیجه که اونم در وسائل الشیعه جلد 18 کتاب قضا باب 11 من ابواب صفات قاضی، ایناش تا اینجا زارن درست گفتم. حدیث سوم، بله بله، کتاب وسائل جلد 18 کتاب قضا، عرض کنم که باب 11 از ابواب صفات قاضی و حدیث 6، حدیث 6 بند درسته، بقیش درست، حدیث 6 که این رو میگم صفحش من یادداشت نکردم، بخت ندارم. عرض کنم که اینم مشهوره ابی خدیجه معروفه، که ابی خدیجه هم از رواتی که از یاران امام صادق سلام الله علیه و از تعبیری که خودش داره معلوم میشه که از یاران موجه و معتبر و خوب امام صادق سلام الله علیه بوده، که حتی از اصحاب سرم بوده، رازدار بوده، که ایشون رو امام مأموریت بهش میداده. متنش میخونم، و تو سلسله سعدم ابن محبوب و اینا هستن که از اصحاب اجمان. خود این بزرگوار ایشون میگه که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا. خب زمان امام صادق زمان سختی بوده، تقیه شدیدن حاکم بود، وضعیت بسیار بسیار سنگین بوده، ایشون گاهی محبوس بودن، گاهی تحت نظر بودن، محاصره بودن، خطر زیاد بود، به هر کسی حضرت نمیشد مأموریت های سری و سنگین بده. بعثنی ابو عبدالله امام صادق علیه السلام من فرستاد الی اصحابنا، و اصحاب ما امامیه، فقال قل لهم، این مأموریت سنگینه، چون کلا ناظر به نفی و جارو کردن دستگاه طاغوت اون زمانه، و به جاشم سوق دادن اصحاب و یاران به سمت خدا و رسول خدا و حکومت عدل و حق، این کار بسیار خطرناک و سنگینه. فقال امام فرمود که
قل لهم به اصحاب بگو که ایاکم با تحذیر، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، خصومتون او تدار اون تدار یتدار او با همزه فدارتون فدارتون و تدارعن خصومتون او تدار اون تدارو همون تنازع درگیری و تدافع فی شیء من الاخذ والعطا. اگر بین اصحاب شما واقع شد در شیئی از اخذ و گرفتن یا عطا و پس دادن و دادن، ایاکم ان تحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق. اصلا کلام مشخصه، امام صادق نمیخواد محوری صحبت کنه که بخشداری برید فرمانداری نرید، استنداری نرید فرمانداری برید، پیش وزیر نرید پیش وکیل برید. نه صحبت این نیست که پیش آن پیش این، نه من هاولا الفساق از دم اینا فسقن فجرن سلمن منحرفن، اینا در صراط شیطانن نه در صراط مستقیم. ایاکم که وقتی پیش اینها برید و محاکمه رو پیش اینها ببرید، ان تحاکمو الى احد من هاولا الفساق از دم، خب هاولا الفساق برفض غزاتن، اگر پیش غازی که تاغوچه و تازه پروانه قضاوت از تاغوت کبیر داره، ایاکم که میگه مسلم معلومه که تاغوت کبیر به طریق اولا دیگه ناظر به همه مسائل، چه اون مسائلی که حلش به ید سلطانه چه مسائلی که حلش به ید عمال سلطانه فرق نمی کنه. ان تحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا، بین خودتون یک کسی رو قرار بدید که قد عرف حلالنا و حرامنا. این اجعلو نه این که نسبش بکنید، یعنی معین کنید تو این رجلایی که این نشانه ها رو دارن، یعنی فقیهن عادلن. فانی قد جعلته علیکم غازیان، من غازیش قرار دادم به پیش ایشون. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. تو مشهوره ابی خدیجه، تو مقبوله ابن حنزله، اونجا امام سلطان نفرموده بود دیگه، امام فرمود که من تحاکم الیهم فی حق او باطل، راوی گفته بود که فتحاکم الی السلطان او الی القضاة، اینجا امام صریحا اسم سلطان جور رو هم برده. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. گذشته بلید چهار پنج دقیقه بعد. خب این مشهوره ابی خدیجه صدری داره و زیلی داره، صدرش که مربوط میشه به غازی، اجعلو بینکم رجلن که قد عرفه چه و چه، بعد فعنی جعلتو علیکم غازین، اینجا غازی رو نام برده، معلوم میشه غازی کاری داره مربوط به خودش. بعد در زیلم تحذیر و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، که از کلام کاملا اگه ما دقت بکنیم اون نکته ظریف روایات نیامدن که محوری صحبت کنند و بعضی جاها رو بگن بعضی جاها رو نگن، یا بعضی جاها رو صحه بزنن بعضی جاها رو صحه نزنن، نه کلن روایات دو لسان داره، لسان ایجاب لسان سلب، نه و آری فقط، نه مطلق کلی نه بزرگ که طاغوت و طاغوتی ها از دم، نه آری هم آری بزرگ که دیگه خدا و حکومت الله از دم آری دیگه. در فرهنگ قرآن و روایات در این محور ها ما نه کوچک نداریم، نه بزرگه، در برگیرنده همه طاغوتی های سرتاسر عالم در همه اعصار و ادوار و در همه قرون در ازمنه و امکنه. این نکته اگه دقت روش بشه و مشخصه که تنها قاضی و حاکم شرع نمیخواد حضرت بگه دیگه، همه رو میخواد بگه دیگه. کل اموری که طاغوتیان با عمالشون انجام میدن، کل اون امور را نباید پیش اونا، باید پیش اینا دیگه، پیش فقیه عادل و فقهای عدول و عمالشون دیگه. الحمدلله.